ساعت 22 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 20 فروردین 1399 هجری شمسی برابر 8 آوریل 2020 میلادی در برنامه خبری شبانگاهی من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها در کنار شماییم. در آغاز اخبار این ساعت، روزبه بلهری.
سلام بکتاش و شنوندگان گرامی. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه در گزارش روزانه‌اش از تعداد مبتلایان و قربانیان بیماری ناشی از ویروس کرونا اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته حدود 2000 تن دیگر به این ویروس مبتلا شدند و 121 تن نیز جان خود را از دست دادند. کیانوش جهانپور با اعلام این ارقام افزود تعداد کل جان باختگان به 4003 تن رسیده است. در بخش گزارش‌ها در این مورد بیشتر خواهید شنید. آمریکا در نظر دارد مانع از تصویب وام درخواستی 5 میلیارد دلاری ایران از صندوق بین‌المللی پول شود. چند مقام ارشد آمریکایی که نام آنها فاش نشده است در این مورد به روزنامه وال استریت ژورنال گفتند واشنگتن می‌خواهد مانع از تصویب وام درخواستی تهران از صندوق بین‌المللی پول شود، چون به گفته آنان حکومت ایران با این پول می‌تواند به جای مبارزه با ویروس کرونا اقتصاد ضعیف شده خود را تقویت کند یا شبه نظامیان مورد حمایت در خاورمیانه را تامین مالی کند. پیشتر مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از مخالفت این کشور با اعطای هر گونه وام به ایران از سوی صندوق بین‌المللی پول خبر داده بود. ایران از صندوق بین‌المللی پول درخواست 5 میلیارد دلار وام کرده است. حسن روحانی از رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه از این نهاد مالی خواست میان ایران و کشورهای دیگر تبعیض قائل نشود. صندوق بین‌المللی پول هنوز تصمیم نهایی خود را درباره اعطای وام به ایران اعلام نکرده است. هیئت دولت ایران روز چهارشنبه اعلام کرد حقوق شاغلان دستگاه‌های اجرایی در سال جاری 15% نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و حکم حقوقی آنان از 28 میلیون ریال کمتر نخواهد بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در سال 99 15% نسبت به سال گذشته افزایش می‌یابد. بر این اساس حداقل مستمری بازنشستگان حدود 18 میلیون و 152 هزار ریال و حداقل حقوق آنها نیز 7 برابر حداقل مستمری بازنشستگی تعیین شد. افزایش 15% حقوق شاغلان دستگاه‌های اجرایی در شرایطی تعیین شده است که بر اساس آمار رسمی نرخ تورم در سال گذشته بیش از 41% بود. برنی ساندرز نامزد رقابت مقدماتی از حزب دموکرات آمریکا روز چهارشنبه انصراف خود را از ادامه رقابت‌ها اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، با کنارگیری این سناتور چپگرا از ایالت ورمونت آمریکا، راه برای جو بایدن به عنوان نامزد نهایی دموکرات ها برای رقابت با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر آمریکا هموارتر شد. سناتور ساندرز که با شعارهای مانند بیمه همگانی رایگان برای همه و بخشودگی وام‌های تحصیلی محبوبیت بسیاری در بین جوانان آمریکایی کسب کرده بود، به دنبال شکست‌های اخیر از رقابت‌ها کناره‌گیری کرد. آقای ساندرز در پیامی ویدئویی با تبریک به جو بایدن از همکاری به او برای پیش بردن دیدگاه‌هایش در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خبر داد. او با این همه گفت که مبارزه برای عدالت ادامه خواهد داشت. برنی ساندرز 4 سال پیش نیز برای کسب نامزدی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری با هیلاری کلینتون وزیر خارجه در دوران باراک اوباما رقابت کرد، اما شکست خورد. و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز چهارشنبه در گزارشی درباره روند اجرای برجام گفت در صورت عدم ارائه تضمین برای اجرای توافق هسته‌ای از سوی اروپا، روند غنی‌سازی اورانیوم باید ادامه یابد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در بخشی از این گزارش اتحادیه اروپا متهم شده که در قبال خروج آمریکا از برجام منفعلانه عمل کرده است. اتحادیه اروپا این موضوع را رد می‌کند. بکتاش،
با سپاس از روزبه بلهری، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های برنامه شبانگاهی. نزدیک شدن آمار جهانی واگیری ویروس کرونا به 1.5 میلیون مبتلا تا کنون با تلفاتی نزدیک به 87 هزار تن و بیش از 300 هزار مورد بهبودی. ادامه نگرانی ها از وضعیت زندان های جمهوری اسلامی، زندانیان سیاسی، عقیدتی، مدنی همچنان در حبس.
باز هم حاکمیت روی خوشی به زندانیان عقیدتی نشون نداده، حداقل در این شرایط استثنایی که حیات زندانیان در خطر هستش.
عبور آمار رسمی درگذشتگان کرونا در ایران از 4000 تن، آمارهای غیر رسمی حاکی از ارقام بالاتر. صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. رئیس مرکز اطلاع رسانی در وزارت بهداشت در ایران امروز از درگذشت 121 تن دیگر در کشور بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 اطلاع داده و بدین ترتیب بر اساس آمار رسمی تعداد درگذشتگان کرونا در کشور به بیش از 4000 تن رسیده است. این در حالی است که آمارهای غیر رسمی حاکی از ارقامی بالاتر است. حمید فاطمی از رادیو فردا رو روی اسکایپ داریم. حمید، از آخرین آمار اعلام شده در مورد وضعیت کرونا در کشور بگو.
بله بکتاش، همونطور که گفتی سخنگوی وزارت بهداشت ایران کیانوش جهانپور روز چهارشنبه آمار درگذشتگان رو در 24 ساعت گذشته 121 نفر اعلام کرد. بدین ترتیب تعداد کل درگذشتگان در بر اساس آمار رسمی به 4003 نفر میرسه. تعداد مبتلایان جدید به کووید 19 در کشور طی 24 ساعت گذشته 1997 نفر، یعنی نزدیک به 2000 نفر اعلام شده و تعداد کل مبتلایان به این بیماری در ایران بیشتر از 64000 تا 64586 نفر. به گفته آقای جهانپور از این تعداد نزدیک 4000 نفر هم در وضعیت سخت این بیماری قرار دارن و تحت مراقبتن. اما آقای خمسه‌پور، در حالی که آمار رسمی جانباختگان در ایران 4003 نفر اعلام شده، همونطور هم که شما اشاره کردید، بر اساس آماری که رادیو فردا از اظهارات مختلف مقام‌های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت جمع‌آوری کرده، تا به حال حدود 7000 نفر در 31 استان ایران جان خودشون رو در مبارزه با کرونا از دست دادن. اونطور که آقای جهانپور خبر داده، از ابتدای شیوع ویروس کرونا تا به حال 29812 نفر هم بهبود یافتن و از بیمارستان مرخص شدن. البته باید توجه داشت که مقام‌های ایران شمار قربانیان کرونا در کشور رو هرگز به تفکیک استانی اعلام نکردن و انتشار آمار مبتلایان به کرونا را هم به تفکیک استانی مدتی گفتن، ولی از روز 4 فروردین اون را هم متوقف کردن.
در مورد برخی مشاغل هم آقای فاطمی آمارهای اعلام شده.
همینطوره، در مورد مثلا رئیس سازمان نظام پزشکی همدان، از ابتلای 10 پزشک همدانی و تعدادی از پرستاران در این شهر به بیماری ناشی از ویروس کرونا خبر داده. همونطوری که میدونید این خبرها به طور پراکنده توسط مقام‌های مختلف اعلام میشه. یا مثلا اتحادیه آزاد کارگران ایران به نقل از یک عضو شورای اسلامی شهر تهران خبر داده که تا به حال 200 تن از کارکنان شهرداری تهران به این بیماری کووید 19 مبتلا شدند و 10 تن از اونها جان خودشون رو از دست دادن. مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هم از ابتلای 40 راننده شرکت واحد به ویروس کرونا و مرگ 2 راننده خبر داده. یک معاون شهرداری تهران پیشتر از ابتلای 100 راننده شرکت واحد و کارکنان مترو، تفکیک نکرده چند تا از این و چند تا از اون، مجموعاً 100 تا راننده شرکت واحد و کارکنان مترو مبتلا به کرونا شدند. و این خبرها در حالی اعلام میشه که کارگران شهرداری تهران و رانندگان شرکت واحد و مترو بارها به فراهم نبودن امکانات بهداشتی و پیشگیری از سوی شهرداری اعتراض کردند. اما خب به جای پاسخگویی به این اعتراض‌ها، حضور گسترده مردم رو داریم در وسایل حمل و نقل عمومی.
خب در این میان حسن روحانی بار دیگه بر لزوم خروج از منزل و بازگشت به کار تاکید کرده.
از بعد از پایان تعطیلات نوروز، شمار زیادی از مردم به دلایل عالی ناچار به خروج از منزل و رفتن به محل کارشون شدند و این در حالی است که بر اساس آمار رسمی که همین الان گفتیم در یک روز نزدیک به 2000 نفر به مبتلایان به کرونا در ایران افزوده شده و با اینکه سازمان بهداشت جهانی و خیلی از کشورها همچنان بر ادامه قرنطینه و فاصله گیری فیزیکی تاکید میکنند، آقای روحانی روز چهارشنبه دوباره بر لزوم بازگشت بر سر کار تاکید کرد و با گفتن اینکه موج اول مقابله با کرونا تا جمعه ادامه پیدا میکنه، در یک اظهار نظری گفت شنبه مرحله سختتری شروع میشه و در این حال گفت اگر به مردم بگید که داخل خونه بمونن و از خانه خارج نشن، این برای دولت خیلی راحت تره ولی امکان پذیر نیست و یک سری افراد برای تولید نیازمندی ها باید بیرون برن و از نظر اقتصادی نیاز هست به فعالیت اینها.
خب تسهیلات یا بسته های حمایتی که تا به حال اعلام شده به چه ترتیبه؟
ببینید در خیلی از کشورهای درگیر کرونا با تعیین بسته های اقتصادی کلان برای شهروندانی که به دلایلش قرنطینه متضرر شدن، دولت ها این شهروندان رو تحت حمایت اقتصادی قرار دادن. در ایران هم اقلام و منابع و تسهیلاتی اعلام شده ولی عملا مقادیر ناچیزی هستن. به بخشی از این تدابیر از جمله پرداخت 1,000,000 تومان به یارانه بگیران در صحبت های آقای روحانی در جلسه هیئت دولت گوش کنیم.
تصمیم گرفتیم در ماه آینده این تدوین بشه، مقرراتش در ماه اردیبهشت وقتی مسئله یارانه پرداخت میشه همونجا یک اعتبار 1,000,000 هم به همه خانواده ها داده میشه که از اون 1,000,000 تومان استفاده بکنن برای کالاهایی که مورد نیازشونه. به تدریج ظرف 24 ماه از خود اون یارانه به تدریج کم میشه و این پول در اختیار اونها قرار میگیره. کسب و کارهایی که آسیب دیدند براشون رقمی که در حدی که امکان پذیر بوده ما مد نظر قرار دادیم.
حمید، رئیس جمهوری اسلامی بار دیگه موضوع درخواست وام از صندوق بین المللی پول رو هم مطرح کرده.
بله، قبل از اینکه به این بپردازم آقای خمسه‌پور، در این صحبت‌ها آقای روحانی اشاره‌ای به اون بهره 12% نکرد، در صورتی که نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته بود که این 1,000,000 تومان تسهیلات با نرخ بهره 12% در اختیار سرپرستان خانوار قرار خواهد گرفت. و اما در مورد وام صندوق بین المللی پول که اشاره کردید، آقای روحانی در جای دیگری از صحبت‌هاش در جلسه هیئت دولت به این موضوع درخواست 5,000,000,000 یورو وام از صندوق بین المللی پول پرداخت و اعمال تبعیض در پرداخت وام از طرف صندوق رو قابل قبول ندونست. به این بخش از سخنان آقای روحانی گوش کنیم.
ما از همه مجامع بین المللی میخواییم که در این شرایط به وظایف قانونی خودشون عمل کنن. ما عضو صندوق بین المللی پولیم، ما عضو بانک جهانی هستیم، ما داریم سهمیه خودمون رو پرداخت میکنیم، ما بخشی از ذخایر ما در اختیار اونها هست و درخواستی که ما کردیم برای وام اگر بنا باشه بین ایران و کشورهای دیگر اونها تبعیضی قائل بشن، خب معلومه نه برای ما قابل تحمله نه برای افکار عمومی جهان قابل تحمله.
البته باید توجه داشت که پرداخت کمک اضطراری صندوق به کشورهای عضو یه شرایطی داره، از جمله توانایی بازپرداخت وام، نقش این وام پرداخت شده در ایجاد تعادل پولی و شرایط اقتصادی در کشور دریافت کننده و تصویب نشدن لوایح مربوط به اقدام مالی علیه پولشویی یا همون FATF هم مانع دیگری هست در سر راه اعطای این وام به ایران. آقای روحانی همچنین دولت آمریکا رو مسبب مخالفت با اعطای وام صندوق بین المللی پول دونست و گفت آمریکایی‌ها در حوزه درمانی هم به تعبیر آقای روحانی تروریست هستند. و این رو هم در پایان اشاره کنم که گفته شده این گزارش خبرگزاری فارس هست که خسارت کرونا در ایران 75,000 میلیارد تومان برآورد میشه.
سپاسگزاریم. حمید فاطمی بود. با اینکه قوه قضاییه جمهوری اسلامی از مرخصی جمع کثیری از زندانیان جهت اجتناب از خطر شیوع ویروس کرونا و به منظور تقلیل تراکم زندان‌ها صحبت میکنه، شماری بسیاری از زندانیان سیاسی، عقیدتی و مدنی همچنان در حبسند. خانواده‌های زندانیان سیاسی، عقیدتی و مدنی، فعالان و سازمان‌های ایرانی و بین‌المللی حقوق بشر در هفته‌های گذشته پیوسته نگران و خواهان رهایی و مرخصی این شمار از زندانیانند. فراز فیروزی مندومی، حقوقدان و بازرس پیشین سازمان بازرسی کل کشور که اینک ساکن آلمان است، در مورد وضعیت زندان‌ها به رادیو فردا می‌گوید:
متاسفانه در اکثر زندان‌های کشور وضعیت خوبی حاکم نیست و علی‌رغم انکاری که مقامات زندان می‌کنند، با توجه به منابع خبری که هست در اکثر زندان‌ها، مخصوصاً در زندان ارومیه که هفته پیش شورش هم اونجا بود، شیوع گسترده کرونا رو داریم که همین موجب نگرانی زادالوست شده میان زندانی ها. و متاسفانه پزشک های ناظر زندان و پزشک های مقیم زندان به خاطر ترسی که از مبتلایان به کرونا دارند و ویزیت نمی کنن زندانیان رو و همینجوری که به بهداری منتقل می شن برشون می گردونن به بند، کما اینکه دیروز در زندان ارومیه همین کار شده بود و بالاخره با اختلافی که حادث شده میان مقامات زندان، 50 نفر از زندانیان زندان ارومیه به بیرون از زندان منتقل شدن.
آقای مندومی، اینجا پرسشی وجود داره، چون توی همین روزها و هفته‌های گذشته همواره این نگرانی وجود داشته که آیا ویروس کرونا در زندان‌ها شیوع یافته و مواردی بوده. از منابعی که شما دارین، آیا این ویروس شیوع یافته در زندان‌ها؟
واقعیت میتونم حداقل در یک مورد که منابع به ما خبر دادن، در زندان ارومیه این ویروس به صورت گسترده منتشر شده و حتی اخباری داشتیم که افسر نگهبان و کلیددار بند جوانان در زندان ارومیه که از کادر زندان هستن خودشون مبتلا شدن و متاسفانه 50 نفر از زندانیان هم این علائم مشخص این گستردگی و شیوع کرونا رو داشتن. در زندان سقز این مسئله وجود داشته، اما به دلیل اینکه قوه قضاییه و سازمان زندان‌های ایران اجازه بازرسی‌های مستقل نمیده، امکان ارزیابی دقیق و موثقی تا کنون در این خصوص نبوده. اما بر اساس بعضی اطلاعاتی که به بیرون از زندان اومده و همچنین مقامات پزشکی که دور یا نزدیک در این خصوص کار می‌کنند، اخباری مخصوصاً در شهرستان‌ها وجود داره که متأسفانه در بهداری زندان‌ها کمترین و حداقلی‌ترین امکانات پزشکی برای اقدامات احتیاطی وجود نداره.
در همین رابطه آقای مندومی، ما در روزهای گذشته به ویژه در ایام نوروز مسئولان قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفتن که مرخصی به عده کثیری از زندانیان دادن، ولی آنگونه که از شواهد و قرائن پیداست و نامه ها و درخواست های خانواده های زندانیان سیاسی، عقیدتی، مدنی و فعالان حاکیه که شمار بسیاری از زندانیان سیاسی، عقیدتی و مدنی همچنان در بند هستند.
بله دقیقاً، در تایید حرف شما باید بگم که متاسفانه بر اساس بخشنامه‌ای که ریاست قوه قضاییه آقای رئیسی داده بودند و متاسفانه خود بخشنامه دارای ایرادات فراوانی بود، چرا که تبصره و قیود زیادی را حداقل برای متهمان سیاسی و امنیتی که بیشتر در نظام حقوقی ایران متهمان سیاسی رو امنیتی میدونن تعریف شده بود و در نهایت واگذار شده بود به اخذ نظر حفاظت اطلاعات سپاه و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه که در این خصوص اعمال تبعیض زیادی شد علیه زندانیان عقیدتی و متاسفانه نتونستن از این ارفاق قانونی که حق خودشون بود استفاده کنن و در صدی که آزاد شدن بیشتر با توجه به آماری که به دست ما رسیده و اطلاعاتی که منتشر شده بیشتر زندانی عادی هستند و متاسفانه باز هم حاکمیت روی خوشی به زندانیان عقیدتی نشون نداده، حداقل در این شرایط استثنایی که حیات زندانی زندانیان در خطر هستش. اساسا خیلی از حقوقدانان معتقدن که جرم سیاسی یک جرم نیست، ارتکاب این عمل یک عملیه به خاطر حفظ منافع اجتماعی و منفعت شخصی، در این خصوص خیلی کمه و حاکمیت باید با زندانیان عقیدتی مدارای بیشتری از این داشت، در این خصوص که واقعا ویروس کرونا حیات اونا رو داره تهدید میکنه.
فراز فیروزی مندمی، حقوقدان و بازرس پیشین سازمان کل بازرسی کشور که اینک ساکن آلمان است. آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان اینک به 87,000 تن نزدیک شده است. شمار کل مبتلایان به کرونا در جهان تاکنون نزدیک به 1.5 میلیون تن بوده است که از آن میان مجموعاً نزدیک به 317,000 تن بهبود یافته یا مرخص شدند. فرهنگ قویمی رو روی سکایپ داریم از رادیو فردا. آقای قویمی، ابتدا نگاهی داشته باشیم به وضعیت در مناطق جنوبی خلیج فارس، اونجا که آب و هواش هم نسبتاً گرم‌تر، اونجا چگونه است؟
بله، با درود فراوان برتش عزیز و شنوندگان گرامی، همونطور که گفتی اول از همه بریم سراغ بحرین، همسایه جنوبی ایران. دولت بحرین از اول ماه آوریل که در واقع 8 روز پیش آغاز شده تا ماه ژوئن، در واقع مدت 3 ماه، مبلغ 570 میلیون دلار پرداخت میکنه به شهروندانش که در بخش خصوصی در حال کار بودند، که بر پایه گزارش خبرگزاری رویترز در حدود 100,000 نفر رو شامل میشه. فراموش نکنیم بکتاش که بحرین با وجود اینکه کم ثروتمندترین کشور حاشیه خلیج فارس است، در این حال پول آب و برق رو هم از شهروندانش نمیگیره، یعنی آب و برق مجانی. البته این تنها یک وعده نیست، بلکه اجرایی هم خواهد شد. همه اینها بخشی البته از یک بسته کمکی و تشویقی 11 میلیارد دلاریه که ماه گذشته برای کمک به بخش خصوصی اعلام شد. در مورد آمار مرگ و میر ناشی از کرونا در 6 کشور حوزه جنوبی خلیج فارس هم باید بگم که بر اساس آمار دولتی در حدود 9,000 نفر به کووید 19 مبتلا شدند که تا امروز شمار جانباختگان هم باز هم بر اساس آمار دولتی به 67 تن رسیده. در عمان شمار مبتلایان به کرونا 419 نفر از سوی دولت اعلام شده. در امارات متحده عربی تعداد مبتلایان به کووید 19 2359 نفر بوده. در عربستان سعودی 2795 نفر. البته در گزارش رویترز از شمار قربانیان در این کشور آماری منتشر نشده، احتمالاً مقامات اون کشور آماری تا به حال ندادن.
در رابطه با چین و سازمان بهداشت جهانی، فرهنگ رئیس جمهوری ایالات متحده گفته که بودجه اون سازمان رو قطع میکنه. ماجرا چیه؟
عرض شود همونطور که گفتی بکتاش، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سازمان بهداشت جهانی رو تهدید کرده که به گفته که بودجه‌ای رو که دولت آمریکا به این سازمان هر ساله میپردازه قطع میکنه. البته اینو بگم که این اقدام هنوز صورت نگرفته، این فقط یک تهدیده. آقای ترامپ انتقاد کرده از سازمان بهداشت جهانی و این سازمان رو متهم کرده که در مورد آغاز اپیدمی در چین درست عمل نکرده و آمار دولتی این کشور رو پذیرفته، در حالی که به نظر او این آمار بسیار کمتر از آمار واقعی در واقع مبتلایان و قربانیان کرونا بوده در ووهان به ویژه. در مورد شمار قربانیان در آمریکا هم در 24 ساعت گذشته این رو اعلام کنم که 1940 نفر جان باختند، که رقم تقریبی قربانیان در ایالات متحده را به حدود 13,000 نفر رسونده. شمار مبتلایان در آمریکا 402,923 نفر گزارش شده تا دقایق پیش. در نیویورک که بیشترین شمار تلفات را داشته، به گفته فرماندار نیویورک 779 نفر تنها در روز سه‌شنبه جان باختند و بیش از 6,000 تن تا امروز در این کانون اقتصادی جهان قربانی ویروس کرونا شدند.
در بریتانیا اوضاع چطوره؟ حال نخست وزیر بریتانیا بهتر شده؟ خبر خوبی هست؟
هر شود که آقای بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا، باید عرض کنم که هنوز در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان سنت توماس بستری و از اکسیژن اضافی استفاده می‌کنه، اما زیر دستگاه تنفس مصنوعی قرار نداره و امروز هم گزارش شده که وضعیت جسمی ثابتی داشته و حتی روی تخت نشسته و از نظر روحی هم حالت مناسبی داشته. در غیاب بروس جانسون، همطور که میتونی در خونه شماره 10 دانینگ استریت، دامینیک راب نخست وزیر خارجه بریتانیا فعلا به صورت موقت وظایف نخست وزیری رو انجام میده و در رأس کابینه با اعضای دولت به صورت مجازی جلسه تشکیل میده. و اما در مورد آمار مبتلایان در بریتانیا، این آمار در حدود 6159 نفر در بیمارستان‌های این کشور جان خودشون رو از دست دادند. بر اساس آزمایش‌هایی که صورت گرفته در بریتانیا، حدود 1,400,000 نفر دارای ویروس کووید 19 هستند که سن اونها بین 20 تا 69 سال هست. مقررات هم در بریتانیا از هفته پیش سخت‌تر شده و توصیه همه مقامات هست که همه در خونه بمونند مگر در موارد ضروری یا کارهای اساسی.
سپاسگزاریم. فرهنگ قویمی بود، از رادیو فردا روی خط اسکایپ با ما بود. بعد اشاره کنیم از میان نزدیک به 1,100,000 مورد جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان، بالغ بر 1,000,000 مورد، معادل 96% خفیف و نزدیک به 48,000 مورد، معادل 4% جدی یا بحرانی گزارش می شوند. آمار جهانی مرگ بر اثر ویروس کرونا تاکنون به تناسب جمعیت جهان معادل با 11 تن در هر 1,000,000 تن و آمار جهانی موارد ابتلا به کرونا هم تاکنون به تناسب جمعیت جهان معادل با 190 تن در هر 1,000,000 تن. البته برخی برآوردها این آمار و ارقام رو بالاتر میدونند و دلیل چنین ارقامی رو به علت کمبود کیت‌های آزمایشی موجود و اینکه برخی موارد ممکن است شناسایی یا اعلام نشده می‌دانند. و ما، شما شنوندگان چه فکر می‌کنید؟ رادیو فردا ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما.
دولت جمهوری اسلامی به واسطه عدم تعامل سازنده با کشورهای غربی، عملاً در یک چالش خیلی خیلی سنگین‌تری بعد از برطرف شدن بحران کرونا قرار می‌گیره، چون به واسطه تحریم‌ها و عدم تعاملات اقتصادی مهم با کشورهای دیگه نمی‌تونه این چالش رو مثل بقیه کشورها رفع و رجوع کنه. به نظر من به عنوان یک ایرانی، جمهوری اسلامی حتی برای بقای خودش هم باید از این لج و لج بازی که با دنیا داره دست بکشه و یه مقدار عاقلانه تر رفتار کنه، وگرنه بعد از اینکه این مسائل مربوط به ویروس کرونا برطرف شد، در چالش اقتصادی گیر خواهد کرد که میشه بهش بگی که گرداب اقتصادی. و متاسفانه تمام این فشارها بر روی مردم ایران هستش که متاسفانه این حکومت برای مردم هم زیاد ارزش و اعتباری قائل نیست.
الان مدت یک ماست آقای روحانی، آقای نوبخت میگن 1,000,000 به حسابتون میرسه، حالا گفتن نه، ثبت نام کنی، اونم با 12% سود. این پولی که باید همینطور بدن، کشور دیگه همینطور بده به ما، میخوان اینم پول بدن، اینم میگن ثبت نام کنید، و هر کسی میخواد ثبت نام کنه، در صورتی که باید همینطوری به ما بدن.
روحانی، این چه قانونیه شما درست کردین؟ یه فردی که زحمت میکشه تو این موقعیت، وقتی که میگین بمونید تو خونه، بمونید تو خونه، 45,000 تومان یارانه بهش تعلق میگیره، و یه شخصی که چون طلبه است 1,000,000 تومان. جفتشون انسانن، جفتشون دو تا پا دارن، دو تا دست دارن، منتهای مراتب اون یه چیزی به اسم عمامه رو سرشه. خب این درست نیست واقعا که میگن عدل اسلامی اینه؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همچنین شماره پیامگیر رادیو فردا هم در دسترس شماست برای بازتاب دیدگاه ها، پیشنهاد ها و نقطه نظراتتان. 2042-02-21-12-21-13 همراه شماییم با اخبار و گزارش ها در ساعت آینده. بخش بعدی خبری 11 و 30 دقیقه شب ایران.